Bismillahirrahmanirrahim. Selam arz mükemmel mezar-ı şerife, esatid-i bozurgevar, beraderan ve khaharan, serveran aziz. Teşekkür mükunem ezin ki ruhsat dödü şud ki hizmet şuma. Zeyli un envan çend nokte, o miqdari ki ala bende ve aklem mirese, hizmetun arz mükunim. Musadde oğat işim. İki du mukaddeme arz mükunem, ta roşan beşe ki ma derçe kalem ruhin nemi khayim sohbet kunim. Çun tekhasus man bende nist. و فکر میکنم موضوع تحقیق و تخصص اکثر شما هم نباشه ما با اون جنبه فنی و تخصصی سینما و تکنیک سینما و اینا نه بلدیم نه کار داریم نه خیلی به درد شما میخوره اما از بعد فرهنگی و آموزشی سبک سازی برای زندگی و تفکر در سطح جهان جامعه جهانی که سینما و فیلم داستانی امروز یک نقش شاید بی سابقه در تاریخ پیدا کرده یعنی یک چنین پدیده قطعاً یک پدیده مستحدثه به معنی دقیق کلمه و به این معنا و کاربرد و آثار فرهنگی تربیتیش که به ما و شما به عنوان معلم به عنوان استاد به عنوان کسی که با دانشجو مربوط میشه و من از این زاویه به مسئله میخوام بپردازم سینما به این معنا به اخلاق مربوط میشه به سیاست مربوط شده به اقتصاد مربوط شده به رژیم غذایی، نحوه پوشاک، آرایش مو، ازدواج و طلاق، مسئله جنسیت و سکس، مسئله عشق و کینه، صلح و جنگ، مسئله امنیت اجتماعی، مسئله بازار و نوع فعالیت اقتصادی مربوط شده. یعنی امروز دیگه فکر میکنم خانواده ای نیست که در طول روز هیچ یک از اعضای او خانواده فیلم نبینن. حالا انواع فیلم. دیگه شده یک چیزی ثابت یک پدیده ای که تقریبا دیگه غیر قابل تصور زندگی بدون تکنولوژی رسانه‌ای به طور عام و فیلم و سینما به طور خاص این یک انقلاب فرهنگی است در تاریخ بشر هیچ وقت داستان تصویر ذهنیت نسبتش با ارزش‌ها با مکتب با ایدئولوژی با اخلاق با روانشناسی تعلیم تربیت یک چنین نسبتی و تناسبی در طول تاریخ بشر قطعاً به این شکل هرگز نبوده بخشش مربوط به نوآوری‌هایی در عرصه صنعت و تکنیک سینمایی میشه و به تبع اون چیزی تحت عنوان صنعت فرهنگ به وجود آمده که امروز از جنگ روانی، جنگ نرم، جنگ سرد بگیری تو حوزه سیاست و امنیت و اینا و حتی مقدمه سازی برای جنگ‌ها یعنی تعریف دوست و دشمن اسطوره سازی مبالغه تصویرهای کاریکاتوری تبدیل تراژدی به کمدی تبدیل کمدی و یک موضوع مضحک به یک تراژدی جابجایی قهرمان و ضد قهرمان قهرمان سازی از ضد قهرمان شالود شکنی قهرمانان واقعی در جوامع بشری همه اتفاقات داره میفته یعنی جابجایی ارزش ها حالا درست و غلطش من الان نمیخوام داوری بکنم وارد اون بحثم انشاءالله اگر فرصت شد اواخر بحث میشیم اما اجمالا هنرهای نمایشی که ترکیب شد با یعنی ادبیات و هنرهای نمایشی که ترکیب شد با صنعت سینما به معنای عامش و امروز رسانه ها و فضای مجازی که دیگه هر کسی یه موبایل تو جیبشه که این موبایل خودش یک دوربین فیلم برداریه یک دستگاه ضبط صوته یک حتی مونتاژ باش میکنن یک وسیله آنلاین برای ارتباط با همه فضاهای مجازی مثبت و منفی، سیاه و سفید، تاریک و روشن، از غیر اخلاقی ترین و فاسد ترین موضوعات و مسائل تا اخلاقی ترین و متعالی ترین حرفا یعنی عرصه دقیقاً جدید و جهانی دوباره تشکیل شده برای همون نبرد قدیمی عدل و ظلم، حق و باطل، نبرد رشد و غی و یکی از اتفاقاتی که میفته تو این عرصه اگه مراقبت نکنیم اون تعبیر قد تبین الرشد من الغی که رشد از غی کاملا جدا و مبینه تو این عرصه دوباره در همریزی و اختلاط رشد و غی گاهی به نحوی صورت میگیره که شما یعنی افکار عمومی غالبا حتی بعضی از نخبگان خیلی از نخبگان در جهان غالبا دیگه به راحتی نمیتونن تشخیص بدن رشد و غی رو از هم چون رشد در خدمت غی به کار میره و غی خیلی جذابتر از رشد و با اتیکت و برچسب رشد عرضه میشه. البته اون مفهوم قد تبین الرشد من الغی هیچ وقت نقض نخواهد شد به معنی دقیق کلمه، اما رسانه ها میتونن و از جمله سینما میتونن این تشخیص رو مشکل کنن برای کسانی که ضعیفتر باشن. در این حال میشه از او در جهت تبیین تفاوت رشد و غی اتفاقا بهترین استفاده ها رو هم کرد. مقدمه دوم این که من از جمله کسانی نیستم که یک مرزی دیواری بکشم بگم این ورش سینمای غرب، این ورش سینمای شرق، اینا همه بیدینن، اینا همه دیندارن. چون نگاهی ندارم به سینما، حتی نه سینمای غرب، حتی به سینمای هالیوود، چون سینماها متفاوتن. فیلمایی میبینیم که با مزامین اسلامی و حتی انقلابی سازگاره، ملاحظاتی داریم حتما، اما جهتگیری کل فیلم به لحاظ مضمون میشه طبقه بندیش کرد جزو سینمای اسلامی. متقابلا سینمای شرق اگه مراد سینمای خود ما، فیلمایی میبینید که خالی از مایه های اسلامی هند و بنابراین این شرق و غرب من اینجوری نمیخوام به قضیه نگاه کنم. در غرب ما نگاه های دینی و معنوی اخلاقی داریم، نگاه های ضد اخلاقی داریم، نگاه های ضد دینی داریم، همه دون نگاه هست، هم در فلسفه، هم در تعلیم تربیت، هم اخلاق، هم علوم اجتماعی، علوم انسانی غرب، اینا یک دست نیست. ما یک چیز واحدی به نام فلسفه غرب هم نداریم، فلسفه های متفاوتن چنان که در شرق هم بودن. متا اتفاقی که در یکی دو قرن افتاد این بود که یک جریان خاصی هژمونی و رهبری، نمایندگی و سخنگویی غرب رو در دست گرفت و مسلط شد هم بر میلیتاریزم غرب، نظامیگری غرب، و جهان رو به خاک و خون کشیدن و خود اروپا و غرب رو هم در دو جنگ جهانی به خاک و خون کشیدن بر سر قارت جهان. این تفکری است که امروز به نام لیبرال سرمایه‌داری شناخته میشه. بیشتر ما وقتی میگن غرب، منظور غرب خب جغرافیایی نیست، مراد روشنه که غرب ایدئولوژیکه و این در درجه اول این ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبراله که حاکمیتش هم دست یه بخشی از دو سه تا کشوره، یعنی در رأسشون کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی در امریکا، انگلیس، اروپای غربی، که شما می‌بینید بعضی از دانشگاه‌های خیلی شناخته شده هیئت اومناش تهش همینن. هالیوود مجموع فیلم‌های کمپانی‌های اصلی فیلمسازی در سینمای امریکا که پرفروش‌ترین سینمای جهانه و یک جریان‌سازی جهانی رو داره مدیریت می‌کنه، باز می‌بینید تهش اینا همه برمیگرده به 7 8 تا کمپانی. سرنخ رو که می‌گیری می‌رید به و هیئت رئیسه و هیئت اومناش، باز می‌بینید مجموع اینا 40 50 تا سرمایه‌دار یهودیان. می‌بینید تلویزیون‌های کابلی و بخش خصوصی، روزنامه‌ها، سایت‌ها، می‌بینید ظاهرش خیلی متکثره. هزاران روزنامه، سایت، ماهواره فلان، ولی همه اینا رو وقتی تعقیب می‌کنی باز تهش مجموعاً به 200 300 تا آدم. یعنی به معنی واقعی کلمه با شعار دموکراسی لیبرال یک اولیگارشی تشکیل شده. شعار جلوی صحنه دموکراسیه، حاکمیت مردم، پشت صحنه و واقعیت اولیگارشیه، حاکمیت اقلیت سرمایه‌دار، اشراف، اشراف اقتصادی مادی بر ارتش‌ها، کارخانه‌های اسلحه‌سازی، قاچاق مواد مخدر در جهان، باز می‌بینید زیر سر همین است. مثلا افغانستان تولید تریاک و مواد مخدر رو اینا می‌کنه. آمریکا یکی از شعاراشی بود که ما می‌خوایم بریم از جمله مسئله قاچاق رو در اونجا حل کنیم. از وقتی اینا رفتن ده ها برابر، بلکه طبق بعضی از ارزیابی ها بیش از 100 برابر شده تولید و تجارت مواد مخدر. بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر پشت قاچاق مواد مخدر، باز همینه، پشت قاچاق نیروی انسانی و به خصوص بردهداری نوین، یعنی قاچاق سکس، که میدونین امروز سینمای غرب، سینمای امریکا، یعنی بخش خاصی از کمپانی ها که کارشون تولید سینمای پورنو و جنسی است، اینا کل جهان رو مدیریت میکنن و حتی تولید بومی تو کشورهای دیگه که راه میندازن باز مدیریت تجارتش اینا دست ایناست. و الان یکی از پرفروشترین، یعنی پردرآمدترین صنایع و بازارهای جهانی همین بازار سکسه. چه برده های جنسی که طبق آمار خود یونسکو امروز چیزی حدود 400 میلیون برده جنسی، کنیز جنسی داره خرید و فروش میشه، اغلب زنان و کودکان، یعنی رسما مثل برده معامله میشن. چه سینمای پورنو و سکسی که جزو پرفروشترین فیلم های جهانه. میای تو عرصه اسلحه سازی، کمپانی ها، کارخانه های اسلحه سازی، یکی از بزرگترین درآمدهای اصلی نظام سرمایه‌داری آمریکا و غرب باز همینه. کمپانی های اسلحه سازی میبینید تهش میرسه به همون کمپانی هایی که تو شورای روابط خارجی آمریکا 23 تا تینک تانک تشکیل دادن، خزانه های فکری، و اونجا دارن گفتمان سازی میکنن، خط میدن به وزارت خارجه، به وزارت دفاع، به پنتاگون که چیکار باید کرد. اگر این واقعیت رو نبینیم به صنعت سینمای آمریکا، فقط از بیرون میگم که آقا هنر است و اینا، حالا یه تفاوت‌های جزئی فرهنگی هم دارن با ما، ولی خب جذابیت‌های هنری بشر هم دوست داره لذت ببره و اینا، ساده نگاه کنیم به مسئله یه قضاوت اینجوری خواهیم کرد. اما اگر یه مقداری پشت صحنه اینا رو ببینیم، بزرگترین درآمد و ثروت آمریکا اتفاقا نه تولید علمی، نه تولید صنعت، نه صادرات تکنولوژی، بلکه بزرگترین منبع درآمدش از طریق اسلحه فروشی، از طریق فیلم، از طریق قاچاق سکس و سینمای پورنو هست و قاچاق مواد مخدر. بخوام بگم به هر دو بعد قضیه توجه کنیم، نه جنبندی کنیم، تقسیم نمی کنیم سینما. آقا هر چی سینما از آمریکا آمده، از غرب آمده، اینا همه میدونن الهاد، نمیدونم همه فراماسونری، همه صهیونیستی، همه فلان، نه. فیلم‌هایی می‌بینید جذاب، مفهوم اخلاقی، انسانی، تربیتی که سازگار با مفاهیم اسلامی است. گاهی تا آخر فیلم 10 تا 20 تا روایت یادم میاد. چقدر زیبا این مفهوم اسلامی رو نشون داد. خب اینا هست، سیاسفید نگاه نمی‌کنیم، چنان که چیز واحدی به نام فلسفه غرب نداریم، علوم انسانی غرب، جامعه شناسی غربی، روانشناسی غربی یکی نیست. اینا هر کدوم درون خودشون، شما بهتر از من میدونید، ده ها مکتبن، هیچ کدوم همدیگر قبول ندارن، ولی در یه چیزی بسیاری از اینا، اکثر اینا نه همشون، مشترک میشن و اون نگاه مادی و سکولاریستی به جهان و انسان، اصالت سود، اصالت لذت، اصالت دنیا، این هست. یک مشترک دیگه شون نفی نبوت و شریعت الهی است که اینها مبنا برای تقسیم بندی و ارزش گذاری و ارزش یابی نیست، یعنی دین، توحید، وحی نه منبع معرفت معتبر است، نه منبع مشروعیت است، نه در عرصه نظر منبع ملاک حقانیت و نه در عرصه عمل ملاک مشروعیته که چه کاری باید کرد چه نباید کرد. این دو چیز تقریبا بینشون مشترکه، یعنی به لحاظ جهانبینی و ایدئولوژی اغلب اینا مادی نگاه میکنن به مسئله، چه نوع پوزیتیویستی جزمی و قشری که انواع معنویت های شکاکانه یا مشرکانه ای که تحت عنوان معنویت های پست مدرن و حرفا مطرح میشه. در این حال ما با هر کدام از این مکتب ها توی عرصه ها مشترکاتی داریم و با هر کدام تفاوت هایی و تبایناتی داریم. هر دو رو باید دید، هم اشتراکات را هم تفاوت ها را. این از عرصه معرفت و معرفت شناسی شروع میشه، میاد تا حوزه فرهنگ و سینما و رمان و علوم اجتماعی و اینها. پس یکی کنار گذاشتن انبیا هست، چه در طبقه بندی مقولات به حسب حقانیت و چه در باید و نبایدهای اجتماعی، سیاست، اقتصاد، حقوق بشر، حاکمیت، تمدن‌سازی، کنار گذاشتن نبوت به عنوان مبنای مشروعیت که چه چیزی رو حق داریم بکنیم و چه کاری رو حق نداریم بکنیم. یعنی آیا اخلاق رو دین انبیا میتونن بگن به ما چه امری اخلاقی است چه امری غیر اخلاقی است یا نه؟ هر کسی خودش برای خودش میگه، یا پروتکل‌های اجتماعی میگن، یا جو اجتماعی میگه، یا اصلا مسئله کاملا شخصیه یا قراردادیه، اخلاق کاملا نسبیه. خب شما به هر کدوم از این مبانی معتقد باشید، سینمای شما، سینمای اجتماعی شما کلا به یک سمت دیگه میره. در مورد رمان، داستان، سینما، همین تئاتر، نمایشنامه، انیمیشن، که آقا این اخلاقیه، این فیلم کلامیه، اینا فیلمای سیاسی هست، اینا فیلمای اقتصادی هست، این تقسیمات رو کاغذه. تو واقعیت اجتماعی یک پدیده همه ی ابعاد درش هست، حالا و بعضیش شدیدتر، غلیظتر، بعضیش رقیق‌تر، چنان که فعل اجتماعی خود ما هم همینطوره. الان شما رو کاغذ تخصصی تقسیم میکنید، ما اقتصاد، علم اقتصاد، علم سیاست، حقوق، چی، روانشناسی، جان، اینا رو میگی خب، اما یک فعل بشری وقتی صورت میگیره در آن واحد همه اینا درش هست. یعنی اینجور نیست که من و شما در روز بگیم من 2 ساعت دارم فقط فعالیت اقتصادی میکنم، این فعالیت من هیچ جنبه تربیتی نداره، هیچ جنبه اخلاقی نداره، بعد میرم فعالیت هنری میکنم، این هیچ ربطی به مسئله فرهنگ و اخلاق نداره، به مسئله اقتصاد، نه، هر فعالیتی که انجام الان ما اینجا نشستیم، این فعل جمعی ما هم بعد اقتصادی داره، هم بعد سیاسی داره، هم بعد فرهنگی داره، هم بعد اخلاقی داره، ابعاد متفاوتی داره. بنابراین توی که این تصور که آقا ما فیلمو داریم برای سرگرمی میبینیم، درسته، من خودم معمولا خسته ام میشینم یک فیلم نگاه کنم خستگیم در بره، بیشتر به اون لذتی که از فیلم میبرم، اما حواسم هست که این لذت ساندویچیه توی این چی گذاشته داره به خورد من میده. من دارم از تکنیک هنری، از بازی هنر پیشه، از نحوه کارگردانیش، از هیجانی که تو فیلمه، از این تعلیقاتی که تو داستانه، فیلمی که از اول میدونی آخرش چی میشه، آدم میبنده. از فیلمی لذت میبری که ندونی تا یک دقیقه دیگه ممکنه چه اتفاقی بیفته. پس حتما جنبه لذت، سرگرمی، تفریح در سینما. و اشاره هم همینجا بکنم، کسانی که تصور میکنن هر چی لذت و تفریح جهت دادن مدیریتش کردن، سینما تقسیم بر دو، لذت، تفریح، سرگرمی تقسیم بر دو، بازی، ورزش، رقابت تقسیم بر دو. کسانی که معتقدن تقسیم بر دو نمیشه. شما اگر بخوای تمدن سازی کنید تو این دوره، بخوای سینما و تکنولوژی، اینا دیگه قطعا سکولاریستی خواهد شد. یا باید از خیر تمدن سازی و ورود به عرصه ها بگذری، بری تو قارها، تو حاشیه جامعه و تاریخ به طور اضطراری زندگی کنی در حد اکلمیته، یا باید تن بدی به همین ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبرال و هالیوودیسم و این حرفا. این دیدگاه از دو طرف، هم بعضی از طرفداران معنویت و مذهب، هم از طرف این جریان ضد دین که از طریق سینما و هنر فساد رو تئوریزه میکنه، جای مشروع و نامشروع رو عوض میکنه، اصلا مرز مشروع و نامشروع رو بر مسخره میکنه. لابلای این سرگرمی میفهمه چهار تا صحنه به حساب اکشن و فعالیت‌های قهرمان بازی و خشونت، میبینید این مجموعاً ترکیبی است از خشونت، شهوت، مالی خولیا و توهم، ترس و عادی سازی ضد ارزش ها، اما نه خیلی سریع، پیچیده لابلای ارزش ها. قهرمان فیلم دزد بانکه، آدم از اول تا آخر این نگرانه که نکنه خدای نکرده گیر بیفته، ان شاء الله 10 تا بانک دیگه هم بزنه. همزاد پنداری با قهرمان، قهرمان ها عوض شدن. همینایی که گفتن دنیای مدرن قهرمان ندارد، خودتون همه قهرمانی. دو او دنیایی که میگفتن امام و پیغمبر و الگو قهرمان، اون دنیای سنت بود، تمام شد. امروز عصر عقلانیت، همه قهرمانین. بعد قهرمانهای بشر رو ازش گرفتن، اینا رو گفتن، کلا سرمون گذاشتن، بعد برای ما قهرمانهای فاسد درست کردن. قهرمان فیلم دزدی بود، افتخارش این بود که من امسال 36 تا آدمو کشتم، 20 مثلا 5 تا بانک زدم. و جوری بانگ میزنه که آدم واقعا از اول تا آخر استرس داره، خدای نکنه گیر بیفته، انشالله نقشه دقیق پیش بره. ببین قهرمانای بشر، قهرمانای ما رو از ما گرفتن. اول گفتن قهرمان نمیخواین شما، بعد ضد قهرمانا رو کردن قهرمان. یک زمانی ما تو غرب مثلا سقراط قهرمان بود. سقراط هم در ضمن بدونید درست در اوج دموکراسی یونانی کشته شده. مثلا سقراط دوره‌ای که دموکراسی بود و ایشون اظهار نظری کرد، حکومت دموکرات محکومش کرد به اعدام. شاگرداش آمد گفتن بیا دریم، گفت نه من اگه این کارو بکنم که خودم به قانونشون غلطه، ولی من اگه خودم قانونو بذارم زیر پا که تمام این حرفایی که فلسفه و اخلاق و معنویت رو اینا گفتم اینا همه باطل میشه. وایستاد و اون جام شوکران رو سر کشید و سم دادن و مرد. خب سقراط قربانی بیان در دموکراتیک ترین و مدیشترین ادعای آزادی بیان در دموکراسی غربی یونانی بوده. هر چی جلوتر میایید، البته من نمیخوام کلی قضاوت کنم، ولی در این حال قالب فضای سینمایی آمده به ایسام قهرمانا یه عقده‌ای میخواد از همه انتقام بگیره، دزد، همجنس بازه، نمیدونم یک حتی توجیه شکنجهگر سازمان سیا. این فیلم از این فیلم‌ها خیلی دارن می‌سوزن. قهرمان فیلم یک شکنجهگر سازمان سیاه. وقتی فیلمو میبینی از شکنجه شدن مسلمانان لذت میبری، میگه حق با ایه، داره درست میگه، خب باید همین کارو بکنه. به اسم اینکه ما قهرمان نداریم، تبدیل قهرمان به ضد قهرمان، ضد قهرمان به قهرمان. یک زمانی مسائل معنوی و آخرت زمانی اینا رو مسخره میکردن که یعنی شیطان تقدیس میشه، شیطان قوی تر از خداست. کاملا واضحه هالیوود با پنتاگون و سیا کاملا وصلن. یعنی همین قضیه داعش و ایتیپار اول اینا تو سینماهای هالیوود درست شد، بیرون نبود، بیرون داعش و یه حرفا نداشتی. اول تو سینما اینا رو آوردن. هدفشون مقابله با انقلاب اسلامی بود، چون تا قبل از امام و انقلاب اسلامگرایی انقلابی، روح جهاد، شهادت طلبی، مقاومت مردمی علیه استعمار غرب، علیه صهیونیسم، علیه امپریالیسم، این حرف کجا بوده؟ به اسم اسلام نبود. اینا شروع کردن یک مدل قلابی از این رو درست کردن. اول از سینما شروع شد، کشتن زن و بچه، قطع کردن انگشت توسط یک آدم ریشو، احمقانه کردن مفهوم عملیات استشهادی. این تیپ اول تو سینما ساخته شد، گاهی خود نیروهای مسلمان شرمنده و منفعل می‌شدن، می‌خواستن بگن بابا ما اینا نیستیم، اینا ما نیستیم، اسلام با اینا مخالفه فلان، بعد می‌افتادن تو دنده انفعال و شرمندگی و حتی پس گرفتن حرفا. چون اونا اول یک چهره افراطی غلط نشون میدن، بعد شما رو وادار میکنن یکی از دو کارو بکنی، یا بگی که نه آقا ما اینا نیستیم، فردا میگن گفتی الله اکبر، ها ای که داعش گفتن الله اکبر، تا میگه الله اکبر، شما میگی نه آقا ما دیگه الله اکبر نمیگیم، شما هم میگی نه نه ببخشید. مثلا زمان تو همین کشور سال 78-79 هر کس حرف مذهبی دینی میزد او طالبان، چون اگه طالبان نماز میخونن دیگه ما نماز بخونیم میشیم طالبان، داعش بگن مرگ بر آمریکا ولو به دروغ، چون اینا ما که ندیدیم طالب آمریکا و اسرائیل ضربه بزنه داعش به جای جهاد علیه اسرائیل که گفت شرکت در روز قدس حرامه، فهمیدید که آمده بودن عملیات انتحاری بکنن تو ایران تو راهپیمای روز قدس گرفتنشون. همین دیروز تو فیروز تو اخبار خوندم وزیر چیز گفت، وزیر اطلاعات گفت یک تیمی از اینا رو گرفتن می‌خواستن روز قدس بیان خودشون وسط راهپیمایی روز قدس منفجر کنن، بعد گفتن راهپیمایی روز قدس حرامه. اصلا این ماهیتشون اینقدر کج و معوج و اینقدر علنی، عملیات استشهادی یک فلسطینی یک لبنانی علیه اشغالگر که اوج افتخار و قهرمانی و اوج عواطف و احساسات و اخلاص و فداکاری و یک قهرمان واقعیه، اینو تبدیل کردن به احمق‌هایی که عملیات انتحاری میکنه تو مسجد و حسینیه و بازار مردم معمولی مسلمان کشی میکنه، میگه جهاد یعنی مسلمان کشی، اینو تبدیل کردن به تخصص در سربریدن. مثلا اینا یک تکنولوژی مثل که جدید درست کردن، یک جا مثل که چند صد نفر چند هزار نفر آدم لیت فیلماشون راحت میکشن. این تصویرسازی سینمایی بود، الان هم شما ببین 10 برابر 100 برابر واقعیتش تو فضای مجازی و سینما و ایناست. برای که دو تا اتفاق باید بیفته، یک، جهان از هر شعار انقلابی اسلامی متنفر بشه و اینا تنها رقیبی که اینا رو تهدید میکنه تو دنیا دیگه نه کمونیسم نه نمیدونم جریانای دیگه هیچ چی نیست، فقط اسلامه. این باید تو جهان بدنام و منفور بشه و 20 و چند سال از طریق سینما داره این کار، این جریان سازی اتفاق میفته. تاریخ تقسیم کردن به ما قبل 11 سپتامبر و ما بعد 11 سپتامبر. 11 سپتامبر هم با تفسیر سینمایی اینا. خب اقدام دوم، ملت‌های مسلمان رو و انقلابیون و جوان رو که این نهضت عظیم بیداری اسلامی داره میاد، اینا رو منفعل و شرمنده کنن، به شک بندازن. بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ داخلی بین مسلمین و تروریسم. برای که بدونیم بین پنتاگون و سیا و هالیوود چقدر ارتباطه و یه اتاق فکر هست، کافیه نگاه کنید تمامی اتفاقات 2 دهه پیش از تو سینما شروع شد، فیلمایی که هی ساختن حالا داره بیرون اتفاق میفته. اول فیلماش ساختن که طرف میگه لا لا الا الله، سر یک بچه ای رو مثلا میبره، تو فیلم بود اول اینا. این کارا رو که انقلاب اسلامی که نکرده، این کارا رو که خط فکر امام نبوده، رهبری نبوده، انقلاب نبوده، تو لبنان حزب الله که این کارا نکرده، که اینا این جریانی که اینا کردن. این که میگم ساده نگاه نکنیم اینا، حالا دقت بکنید. یکی مقاله ای است از جان استوری که از نظریه پردازان و مطالعات سینمایی در امریکاست، بحثاش و مقالاتش تو بعد دانشکده‌های اروپا آمریکایی برابر تدریس میشه. ارتباط اسطوره، تصویر، ذهن، اراده. تصویر، ذهن، اراده، اسطوره و نتیجه گیری سینما و فضای مجازی، که ما چیکار میتونیم بکنیم با سینما و فضای مجازی که با 10 میلیون سرباز و ارتش و تانک و هواپیما این کارو نمیشه کرد. اون چه که مجبور بودیم توپ و تانک بکنیم تو جهان اسلام و کل جهان و الان هم تا زمان انقلاب اسلامی هم مثلا اونو حل کرده بودیم از طریق فرهنگ سازی در اختیار گرفتن دانشگاه هاشون، رسانه هاشون، آموزش پرورششون، سینماشون، کادرسازی بین نخبگانشون، بورسیه دادن، اینا رو ببریم کشورهای خودمون 4-5 سال نگه داریم، جاهای خاصی رو نشون بدیم، حرفای خاصی رو بزنیم. طرف لازم نیست جاسوس ما باشه، کافی سمپات ما باشه. یعنی به جای جاسوس میشه از سمپات استفاده کرد. کارهای جاسوسی خاص که آقا فلان اطلاعات دقیق نظامی فلان، اینا رو با افراد خاص خریدن آدما و ابزارهای جدید، شما میدونید الان دوربینای فیلمبرداری ساخته بنز ملخ، اصلا کسی نمیبینش، ممکن بیاد همینجا از اونجا از بلندش از هدایتش میکنه میاد اینجا توی اتاق اینجا وای میسته، کل صدا و تصویر اتاق بگیره، همزمان مخابره میکنه، همزمان اونها هم تو جلسه هستن. مخاطره یکی از سفیر آمریکا تو شوروی کمونیستی اون موقع رو میدیدم، میگفت ما یک مجسمه سر لنین رو بلور شیشه ای هدیه کردیم به سفیر شوروی تو امریکا که بذاره تو اتاق کارش، و شیشه ای هم بود کامل دیده میشد و در حالی که کاملا شنود میکرد کل جلساتی که تو اتاقش بود. یا اونا بعد فهمیده اونا این همین کاره با ما از یک طریق دیگه جور دیگه باز همین کاره کردن، حرفای ما هم تو اتاق. حالا این کارا که خب اینا مال 40 سال پیش بوده، الان انواع پیچیده ترش هست، ولی یک چیزی هست که هرچی اینا دقیق بشه و هرچی هواپیما و تانکا و موشکا و بمب اتم زیاد بشه، این یکی اگه حل نشه اینا نمیتونن کاری بکنن، باز شکست میخوره. چون که الان اسرائیل که بلاز تجهیزات که 100 برابر کل عربا داره، داره از چند هزار تا بچه مسلمون با الگوی انقلاب اسلامی شکست میخوره برای اولین بار در تاریخ صهیونیسم. یا تو خود ایران که میگه پنجمین ارتش جهانه خود در برابر انقلاب، یه چیزیه که میگن او اگر نباشه شما با پیچیده ترین تجهیزات نظامی و جاسوسی و شکنجه و تسلیحات و اینا بازم نمیتونی بر این ملت ها مسلط بشی، ولی او رو باید حل کنی. او اینه که در کنار یه اقلیت خاص جاسوس باید یک اکثریت نخبه سمپات ایجاد کرد. دیگه تو لازم نیست شستشوی مغزی مستقیم بدی، غیر مستقیم او از طریق آموزش، نوع آموزش در دانشگاه و از طریق رسانه و از طریق فیلم و از طریق ارتباطات جوری آموزش ببینه که اصلا خودش مثل تو فکر کنه، خود او دنبال مطالبات تو باشه، او فکر کنه ارزش‌های مادی تو ارزش‌های خود اوست، او فکر کنه سبک زندگی که تو داری توصیه می‌کنی بهتر از سبک زندگی‌های دیگه است. تو میشی سمپات، میشی مزدور بیجیره مواجه، افتخار می‌کنی برای این نوکری، پولم نمیخوای. اینا توی بحثاشون میگن تو حوزه سیاست خارجی میگن ما اگر بتونیم کار بکنیم که بلندگوهای بومی پیدا کنیم در کل جهان که تو کشور خودشون به زبان خودشون حرف بزنن ولی حرفای ما رو بزنن، دیگه احتیاج به لشکرکشی و تلفات دادن نداریم. خودشون نفت و منابعشون رو در اختیار ما میذارن، خودشون بهترین استعدادها و مغزهاشون رو هدایت میکنن طرف ما. چون که تو دانشگاه شریف فکر دوستان اونجاست، میگفت آقا اصلا یک تیمی هم اونجا مستقر، بعضیشون اونجا هم بعضیشون تو امریکا، اصلا اینه کارشون نه، از من بعد انقلاب هم کار الان هم کارشون همینه، بچه های با استعداد شناسایی میکنن، سریع لولکشی از اینجا انتقال به اونجا که استخدام برن تو پروژه های امریکایی ها اینا کار کنن، بچه های بسیار با استعداد و نابا. ما هم این طرف ارزه نداریم که درست نیروها رو شناسایی کنیم به کار بگیریم، هر کسی در جایی باید قرار بگیره، این طرف بالاخره استعداد داره میخواد کار کنه، اون از اون طرف اینجا آدم داره خواه همین کار میکنه دیگه. که از بخشای اساسی همین پژوهشکده های فضایی آمریکا، ناسا و اینا ایرانی هاین، بسیاری از همین طراحی های موشک های قاره پیماش جنگیش غیر جنگیش اینا میونه، یه عالمش محاسباتش اینه. امریکا فکر دانشکده بود بحث علوم اجتماعی داشتن، گفت میدونید بیشتر بچه‌هایی که با استعدادن و برای ما کار میکنن آمریکایی نیستن، یعنی دانشجوی آمریکایی توی این نخبگانی که دارن کارهای اساسی علمی میکنن اقلیت، نه اکثریت. این خیلی چیز مهمیه. اکثرا میگه یا آسیایی ان یا نمیدونم آسیای دورن یا آفریقایی ان، حتی آمریکای جنوبی ان، شرق اروپا ان، اینا ان. گفت بچهای آمریکایی ما این با این انگیزه درس نمیخونن اینقدر. مثلا یکی از مشکلاتمون اینه که بچهای ما خوب درس نمیخونن در سطح کالج ها، دبیرستانا اینا، و بسیار از اینا که اینجا روشون تو عرصه‌های مختلف پزشکی منصب اون کسای غیر آمریکایی هن. ولی کاری میکنه از طریق سینما، فضاسازی، رسانه، آموزش اینا که از همون اول طرف تو ذهنش یک بهشتی بسازه از جامعه خاص و امکانات خاصی، و یکی از آرزوهاش این باشه که این مربوط به اینجا نبوده، تو اروپا از استاد آلمانی شنیدم، من اینت از یک دانشجوی انگلیسی عینه حرفو شنیدم، میگفت الان برنامه‌ریزی دارم می‌کنم که اگه بتونم تا 10 15 سال دیگه برم امریکا. بخش مهمیش از طریق رسانه‌ها صورت گرفت. شما فکر می‌کنید چقدر همین رسانه و فیلم و نوع آموزش تو دانشگاه و دبیرستان‌ها و مدرسه‌ها چقدر نقش داشت در اینکه ما نمی‌توانیم تو ذات این ملت ریشه بدوونه. میگفتن آقا ما نمی‌تونیم. بزرگترین آرزوشون یکی یه جوری ما خودمون رو وصل کنیم به دم اینا، به اون لوکوموتیو وصل شیم، دنبال اونا بریم. اگه کار بکنیم موفق شیم. و در بسیار از جای جهان همین تفکر هست. پروفسور آلمانی گفت این کاری که رهبر شما امام کرد، شما بعضی ابعادش خود شما متوجه نیستید. گفت ما تو آلمان جرأت انتقاد از آمریکا رو نداشتیم، برای که از بعد جنگ جهانی دوم آلمان مستعمره آمریکاست. میدونیم که آلمان و ژاپن دولت مستعمره دارن، قانون اساسی چونو آمریکا نوشت بعد جنگ، هنوزم تحت اشغالن. الان آلمان و ژاپن ارتش مستقل ندارن، این که میگن 5 به علاوه 1، اون یکیش آلمان بود دیگه، یعنی اون خودیه چون اون مستقل نیست اصلا. هنوز بعد از جنگ جهانی دوم آلمان و ژاپن مستعمره هن. یعنی دولت مستقل ندارن، قانون اساسی مستقل ندارن، حق ارتش مستقل ندارن. یعنی رئیس جمهور، خصوص وزیرشون، نماینده های مجلس، وزراشون بدون اجازه واشنگتن حق ندارن کوچکترین حرف بزنن. اینا می‌خواستن با عراق و افغانستان و سوریه هم این کارو بکنن که انقلاب اسلامی نگذشت. اینا می‌خواستن با کل فلسطین هم همین کارو بکنن. خب اونجا یه کاری کرده، استاد آلمانی میگفت که ما اصلا تصور این که میشه یه روزی از آمریکا یا انتقاد کرد تو ذهنمون نبود، ولی از وقتی دیدم این پیرمرد آمد گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، گفتم شاید این اشتباه ترجمه شده. مگه کسی جرئت میکنه حرفو بزنه تو حکومت؟ چریکا تو کوه و بیابون میگن، اما حاکم یه حکومتی حرفو بزنه؟ میگفت وقتی که دیدم درست ترجمه شده با دوستانمون اینجا بعد می‌گیدیم، گفتیم خب این اولین باره داره حرف گفته میشه. حالا شوروی خودش یک بلوک کمونیستی استعماری بود، خودش یک قدرتی بود، تازه اونها هیچ وقت نمیگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینا با هم دیگه ساخت و پاخت می‌کردن. یه مرتبه یه آدمی تنها به قول اینا جهان سومی، یک پیرمردی نه پولی داره نه رسانه‌ای داره، اومده نشسته اونجا میگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ایشون گفت اتفاق کاری که شما کردین این بود، یک فضاسازی چند دهه‌ای رسانه‌ای در جهان رو شکستین. امام شکست. به بقیه گفت اینجوری هم میشه حرف زد. گفت مسئله یک جمله نبود، مسئله تغییر یک پارادایم بود. گفت یک گفتمان تغییر کرد. 40-50 سال اینا فیلم ساختن تو خود آلمان، ایشون گفت تو تلویزیون آلمان یک سره فیلمایی ساختن همش علیه آلمانی‌ها، که همه نسل جوانای ما باید شرمنده بودن که چرا ما تو جنگ جهانی اول دوم پدران ما جنگیدن. با اسطوره سازی تو رسانه تمام تگزارشی که از جنگ جهانی دوم دارید همش فیلمای آمریکایی انگلیسی علیه آلمانا. اگه آلمانیا پیروز شده بودن همه فیلما برعکس بود، یعنی جنایت ها را همه آمریکایی و انگلیسی ها باز میکردن، تو فیلمای آلمانی آلمانیا قهرمان و منجی بشر بودن. اینجوری سینما همه چی رو تغییر میده. تعبیری داره لوی اشتراس که اسطوره چیست در تاریخ در جامعه بشری، اسطوره چیکار میکنه و چیکار میکرده. اولا آیا اسطوره ها هم فقط اسطوره های بدوی بودند و تمام شدند، یا امروز اسطوره های دیگر مدرن آمده که حالا این مبنای همین بحثه که اسطوره سازی مدرن به جای اسطوره های عالم قدیم آمده. اینا گفتن ما می‌خوایم عقلانی کنیم، اسطوره زدایی کنیم، در حالی که اسطوره ها رو تغییر دادن، یعنی اسطوره های مادی مبتذل رو بذار گذاشتن به جای اسطوره های قدیم همه ملت‌ها که حالا حداقل یه معنویتی توش بود، ولو خرافی، ولو شرک، ولی از یک عالم بالاتر از عالم ماده حرف می‌زدن. اینا اساطیر، از اساطیر بودایی و هندو تا اساطیر مسیحی کلیسا تا اساطیر معنویت‌های مختلف آمریکایی، سرخپوستی، آفریقایی، اینا بالاخره اینا به یک عالم معنایی معتقد بودن، ولی آمیخته شد با شرک و خرافه. که البته اسلام با این شرک به اندازه‌ای که با الحاد مخالفه، با همین شرک هم مخالفه، چون این به بشر ضرر می‌رسونه. معنویات خرافی مثل تفکر مادیه، ولی اساطیر و قهرمان‌های اونجوری که اقلا اخلاق رعایت می‌کردن، اخلاقی بودن. یعنی شما توی اساطیر غرب و شرق عالم ببینید تو تمام این داستان‌هاشون اون چه که خاطره‌های ملی رو تشکیل داده قهرمانشونن، از شرق آسیا بگیرید تا آفریقا تا خود آمریکا، قهرماناشون همه سعی میکنن اخلاقی باشن. مثلا همه جوان مردن، مثلا آدمای به لحاظ جنسی فاسد نیستن، امینن، برهنگی افتخار نیست، پوشیدگی افتخاره. صداقت توی اساطیر غرب و شرق یه ارزش بود، یعنی شما یک قهرمان دروغگو توشون نداشتی، خیانت نمیکرد، دروغ نمیگفت، کلا بر نمیداشت، خیانت در امانت نمیکرد. حتی این قهرمانهای اساطیر خرافی غرب و شرق کم کم توی این سینما تبدیل شد به ضد قهرمان، و کسانی که این اخلاق مسخره میکنن میشن قهرمان. شما نمیدونم با این مطالب مقالات ولتر چقدر آشنایید. ولتر شاید اولین نمونه روشنفکری قرن 18 اروپاست، با زبان طنز و مزه انداختن، تیک انداختن، نه فقط به کلیسا و کشیش، حتی به خود حضرت مسیح. ولی پدر سوخته قشنگ می‌نویسه، تیکه های خنده‌داری می‌ندازه، دست می‌ندازه کلیسا و مذهب و اینا رو. بعضی حرفاش هم درسته، بعضی اشکالاتش به کلیسا وارده. اتفاقا افکارش بعضی جاها به اسلام نزدیکه، متأ خودش اینو نمیدونه. گرچه در مورد اسلام هم تناقض داره، هم یه جایی به پیغمبر توهین میکنه، نمایشنامه علی پیامبران نوشته میخواد علی حضرت مسیح بنویسه، جرأت نمیکنه به اسم پیغمبر به حضرت عیسی فحش میده. هم جمله‌ای داره میگه که آرزو دارم که کاش بنده کفش محمد بودم. اینم میگه. این ادبیات ولتری کم کم به معنی مسخره کردن اخلاق، مسخره کردن ارزش‌ها، که تا یک کسی حرفای اخلاقی و معنوی و اینا بزنه، او مثلا کشیش، شیخ، نمیدونم، مثلا آدمای، یعنی آدمی که از اخلاق و معنویات میاد، ذهن عقیم، ذریب هوشی پایین، صادق هم نیست، ریاکاره و و و و 7-8 صفت کنارش میگذاره، او کسی که توی او تئاتر یا تو سینما یا تو رمان سخنگوی دین و اخلاق و ایناست، این آدم احمق ترین و مسخره ترین آدمه. او که قهرمان داستانه افتخار میکنه به بیدینی و اتفاقا آدم منطقیه، آدم با شرفیه، صادق، مهربان، امانتدار، عمیق، دقیق، راست میگه، ریاکار نیست. خب اینجوری جای قهرمان زده قهرمان عوض میکنن دیگه. یعنی خصلت های خوب رو میدی به حرف بد، خصلت های بد رو میدی به موضع، نسبت میدی به موضع خوب، این میشه تغییر جای قهرمان زده قهرمان. مغالطه کردن در ارزش های اخلاقیش آمد تو عرصه رمان و سینما. بعضی اینجا فکر میکنن اینا مربوط به ذات رمان و سینماه، این اصلا رمان و سینمای اسلامی نمیشود داشت. این حرف غلطه، جای توضیحش الان دیگه نیست، فرصت نداریم. ولی این حرف درسته که جو غالب و فضای غالب از وقتی که صنعت سینما آمد و رمان مدرن مطرح شد، جو غالب در دست کسانی بود که معتقد نبودند به اینکه یک فلسفه الهی برای زندگی بشر، یک فلسفه الهی برای اخلاق، یک فلسفه الهی برای تعلیم تربیت، حتی فلسفه الهی برای سرگرمی و لذت در تفریح، چون این چیزایی رو نه میدونستن نه بهش معتقد بودن. و کلن دین و خدا و معنویت و اخلاق و عدالت رو سیبل قرار دادن تا از طریق خلاقیت های ادبی و هنری، سرگرمی، لذت، پیچیدگی، تکنیک رمان و سینما اونا رو هدف قرار بدن و خوب هدف قرار دادن. کاری کردن حتی تو جوامع ما، یک کسی تو الان تو دنیا هست، تو داخل خارج ببینید، بعضیا به حساب روشن فکرن، نه میگه که من از نمیدونم فلان مسئله دفاع میکنم اما فقط به عنوان یک انسان. یعنی چی؟ یعنی اسلامی من نیستم. یه وقت به من تهمت اسلامی نزنید خدای نکنه، من مسلمان نیستم، من به عنوان یک انسان شرافتمند. یعنی کدوم انسان شرافتمند؟ انسان شرافتمند برای عملش مبنا داره. مبنای تو کدام استدلال عقلی هست؟ تو انبیاء رو انسانی میدونی یا غیر انسانی؟ تو نگاهت به ما از موضع مذهب نگاه نمیکنم، من موضع اخلاق به مثلا نگاه میکنم. این یعنی مذهب غیر اخلاقی است، اخلاق غیر مذهبی است. این نگاه مادی به اخلاقه. خب جناب عالی که میگه من به مذهب کار ندارم، من تو این سینما، تو رمان، تو این درس و بحثام از موضع انسانی دارم به مثلا نگاه میکنم، از موضع علمی دارم نگاه میکنم، نه موضع مذهبی و ایدئولوژیک. تو نه مذهب و علمو میشناسی، نه اخلاق رو، نه ایدئولوژی رو. تو بازی خورده اید، فقط دیدی هر کی این حرفا رو بزنه مثل که به یک میگن روشن فکر، نرخش اینه، تو دنبال نرخی، تو دغدغه حقیقت نداری، تو دغدغه معروفیت و محبوبیت و شهرت داری، تو میخوای ببینی چند نفر کی برای تو کف میزنن، تو نگران این نیستی که حق کجاست باطل کجاست، تو این وسط کجایی. من آقا از موضع علمی نگاه میکنم نه مذهبی. یعنی چی؟ یعنی مذهب غیر علمیه، علم غیر مذهبیه، سکولاره. یعنی چی؟ یعنی اخلاق غیر از مذهبه. خب اخلاق کدوم اخلاق؟ برای که روشن بشه بیسوادی، اصلا علم اخلاق مستقل که تو کل دنیا یه جور بهش نگاه کنن ما داریم، یا مکاتب اخلاقی داریم. یعنی چی؟ من اخلاقی نگاه میکنم نه اسلامی. اخلاقی کدوم مبنای مکتب اخلاقی؟ با کدوم مبنا؟ تو چون سواد نداری حرفا رو میزنی، چون تو تاریخ فلسفه اخلاق نخوندی حرفا داری میزنی، خیال میکنی یک چیزی داریم به نام اخلاق. آقا ما علمی نگاه میکنیم، علمی چیه؟ تو فلسفه علم اقلا 10-12 تا مکتبه، تو کدومش رو قبول داری؟ بر اساس کدوم میگی علم؟ تعریف تو از علم و علمی چیه؟ نه دیگه آقا همینجوری کلا علمی. اینا که دیدین یه حرفایی میزنن بعد چون دقیق نیستن یا نمیخوان دقیق بشه که لو برن که یا بیسوادن یا ریاکارن، میگه یه چیزی میگه، میگم خب به چه معنی این حرف رو میزنید؟ میگه نه من کلی، به طور کلی میگم، به طور کلی. این آدم ها چیزی مثلا بنده تو ماشین وارد میشه، آقا این ماشین بده، میگه اون ماشینایی که اونجوریه خوبه، میگه چیه کم توضیح بدید؟ نه دیگه من همینطور به طور کلی عرض کردم. یه عده اینجوری هم دانشگاهی آخوند روشنفکر رسانه‌ای معلم رمان نویس فیلمساز کارگردان هم تو به طور کلی حرف میزنن. آقا تو فیلم ساختی، تو این فیلمت یه ادعایی کردی راجع به عشق و مفهوم فلسفی عشق، از کجا آوردی رو؟ آقا من مذهبی به مسئله نگاه نکردم، من اینجا انسانی به مسئله نگاه کردم. یعنی چی؟ اولا که یعنی مذهب غیر انسانیه، انسان غیر انسانی بودن یعنی غیر مذهبی، یعنی اومانیسم غربیه. ثانیا انسانی مگه این همه نظریه تو حوزه عشق دادن در غرب و شرق عالم که همه هم به هم دیگه میگن بی سواد، یکی عشق رو کلن به پایین تنه آورده به پایین ترین نقطه، یکی عشق رو آورده به بالا تنه و بالاترین نقطه، و اینا اصل تعریف عشق با هم اختلاف دارن. هر دوشون هم انسانن، هیچ کدومشون مذهبی نیستن. جناب عالی که میگه انسانی نگاه میکنم، یعنی با کدوم چشم انداز داره نگاه میکنه؟ اینو میگه یا او رو میگی؟ نه، همینطور به طور کلی یه چیز کلی فرمودیم. این مشکل ما، این روشنفکرای کلیگویان، خودشون ایدئولوژیک متعصب، در این حال کم سواد، کلی. فقط دین نباشه، کلی. خب آقا شما انسانی میگی، انسان تعریفش چیه؟ انسان کیست؟ انسانی چیست؟ امر انسانی چیست؟ بگو. آمده تو فیلمت جبر زندگی رو مطرح کردی، سه تا اپیزود ساختی تو فیلمت، گفتی آقا ببین اگه تو این موقعیت باشی این کار خوبه، تو این موقعیت باشی این کار. یک زن و شوهری که مرد میبینه زنش با یه مرد دیگه روابطی دارن، این رو تو سه تا اپیزود برداشت نشون داد، هر بار از منظر یکی از اینا. طبق یکیش ای باید میرفت او کسی که با زنش رابطه داره میخواست بکشه، زنش هم بکشه، تنبیه کنه فلان. طبق یکی چی شد؟ طبق یکی آخرش آمد مرده شوهره کلید ماشینش رو داد به او مرده دیگه که با خانمش رابطه داشت، گفت این ماشینم، اینم خانومم، خدمت شما برید. خب مسئله اخلاق، مسئله اخلاق جنسی، حقوق جنسی، مفهوم خانواده، مفهوم عشق، مفهوم شهوت، مفهوم قانون، اینا تو یک نظریه داری راجع به اینا یا همتون رو هوا؟ نه، به طور کلی من میخوام بگم که همه مساویه اینا. شما تو هر موقعیتی باشید اون کار از اون زاویه میشه خوب، از این زاویه میشه بد. وقت از زاویه پلیس نگاه کنی به قضیه، پلیس خوبه، دزد بده. حالا برو از زاویه دزد نگاه کن به قضیه، میبینی اتفاقا دزده خوبه، پلیس خیلی جنایت کاره. بیا از زاویه قاضی نگاه کن ببین عدالت چیز خوبیه، مثلا دال طبق رو کاغذ. حالا بیا از زاویه بچه متهم نگاه کن که باباش میخواد اعدام بشه، ببین چقدر قاضی نفرت انگیزه، چقدر عدالت زشت و پلیده، چقدر عدالت کور و احمقه. اگه تو وارد قضیه شده داره راجع به فلسفه حقوق اظهار نظر میکنی، مبانی تو اقلا بگو چیه، دینی یا غیر دینی، فلسفی، چه نوع فلسفه، کدوم فلسفه اخلاق. نه آقا به طور کلی ما روشنفکریم، همینطور روشنفکر به این مفهوم، روشنفکر هنرمند یعنی بی سوادی که به طور کلی فقط غیر ضد مذهبه و الا چیز دیگه‌ای نیست، به طور کلی حرف میزنه. و جالبه 99% اینا هم تولید علم و نظریه پردازی و حرفای خودشون نیست، کپی برداری، اغلبا بدون رفرنس. حتی اینقدر شجاعت نداره که مأخذ بده که آقا این فیلم من عیناً کپی اون فیلمه. حالا ساده ان کپیاشون خیلی رسواست، دیدین فیلم عین فیلم غربیه، با هنرپیشه هندی، نه دیالوگش عوض میشه، نه حرکت دست، نه پا، ماشین کوکیان. ولی بعضی ایرانی ها زرنگن در نحوه سرقت، سرقت هنری، سرقت ادبی، سرقت علمی، اینا ادای روشنفکری یک ادایی در میاره که خود او طرف تو اروپا و آمریکا این اداها رو در نمی آورد، خود او این اداها رو بلد نیست، اینا ولی بلدن. تروس میگه که مفهوم اسطوره بدوی، ما تبدیلش که اسطوره مدرن، این اسطوره چیکار میکرد؟ اسطوره ها تو جوامع مختلف به طور بارزی ناهمگونن، اما اگر دقت کنید یک ساختار همگونی در پس همه اسطوره ها بود در جوامع مختلف. اسطوره کارکرد شبیه زبانه، اینا رو دقت کنید، نتیجه سینمایی حالا ازش میگیم تو رمان و فضای مجازی و رسانه و سینما. مردم شناس کارش اینه که دستور زبانی که زیر ساخت اسطوره است او رو کشف کنه و بدون هر جامعه‌ای و فرهنگی با چه دستور زبان فرهنگی خاصی، نه زبان که ما با هم صحبت میکنیم، دستور زبان فرهنگی، ببینه با چه دستور زبان فرهنگی خاصی صحبت میکنه. اون گره خورده به زیر ساخت اسطوره‌هایی که در اون جامعه پذیرفته شده. اسطوره بر اساس تقابل‌های دوگانه استوار میشه، یعنی جهان رو تقسیم بکنی به مقوله‌های متضاد و بعد به عنوان منجی وارد صحنه میشی. فرهنگ یا طبیعت، تقابل، زن و مرد، خوب و بد، سیاه و سفید، ما و آنها. اسطوره ها کارکرد اجتماعی فرهنگیشون شبیه هم بود، ادعا میکردن تضادها و مشکلات این جامعه ایناست، این دو قطبی است، بعد ما میتونیم به نحو معجزه‌آسا و ناگهانی اینو حلش کنیم بیرون، اما هیچ اتفاقی نمیافتاد. تو ذهن اون مردم اینا ظاهرا حل میشد، نه بیرون. وقتی شما ذهن و چشمنداز جامعه رو نسبت به تعریف مشکل و اون دو قطبی ها تغییر دادی، اونا فکر میکنن مشکل حل شد، در حالی که ذهنیت اونا دیگه مشکل رو مشکل نمیبینه، جای مشکل عوض شد. این که ما میگیم به جای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنی، در واقع اسطوره صورت مسئله رو عوض میکنه، جای مسئله رو عوض میکنه، مسئله رو حل نکرده. حالا شما فکر میکنید میگه این کار خیلی کار بدیه، نباید کرد. نه، میگه که اندیشه اسطوره‌ای یه اندیشه موفقیه بوده، تقابل ها رو خودش تعریف میکنه، ادعا میکنه، بعد حلش میکنه، یا میگه که حل کردم، یه الگوی شبه منطقی درست میکنه که ظاهرا شما بر تناقض ها فائق آمدی، در حالی که اتفاقی در بیرون نیفتاده. اسطوره داستان هایی است که در مقام یک فرهنگ خودمون برای خودمون میگیم، بعد ادعا میکنیم تناقض ها حل شد، جهان تبیین پذیر شد، حالا دیگه در خور زندگی شد، حالا میشه تحملش کرد. حالا اینو میارن توی حوزه سینما، این حرف لوی اشتراس رو جان استوری میاره تو سینما، میگه کاری که تو سینما غرب و امریکا داره میکنه از طریق رسانه به طور عام، رسانه های قدیم تا رسانه های جدید به این فضای مجازی و سایبر و اینا، و به طور خاص مؤثرترینش که داستان سینمایی و سینمای داستانی است، کاری که کردیم اینه اسطوره های همه جوامع رو بشناسیم، با اسطوره ها نجنگیم، چون اسطوره رو راحت نمیشه شکست و حذفش کرد، رو موج اسطوره سوارش، تعریفا رو تغییر بده، دو قطبی ها رو تغییر بده، یا اگر زورت نرسید تو حوزه مفهوم سازی رو دو قطبی های جوامع بشری و مخاطب تأثیر بگذاری، تو حوزه مصداق سازی و مصداقیابی این عملیات رو انجام بده. دقت کردین؟ اگر تونستی تو حوزه مفهوم سازی کار رو بکن، اگه مفاهیمشو نمیتونی دستکاری کنی، اون جامعه قویه به لحاظ فرهنگی مقاومت میکنه، تو حوزه مصداقیابی بگو خیلی خوب مفهومتون سر جاش، ولی مصداقش اینا هاست، این خوبه اون بده. شما اگر تعریف خوب و بد رو در حوزه مفهوم سازی عوض کردی، یا اگر زورت نرسید جای مصادیق رو عوض کردی، دیگه بقیه کارها رو خود اون جامعه، افکار عمومیش، نخبگانش، دانشگاهیش، استادش، کارگردانش، فیلمسازش، خودشونو کار میکنن با هزینه خودشون و فکر میکنن اونا حرفای خودشونه. حالا من اینجا نمیخوام راجع به اسطوره بحث بکنم که اصلا اسطوره چیه و به چه معنا اینا همه حتی فرنگای ایدئولوژی لیبرال اسطوره تر از همه است. مثالی میزنه تو حوزه فیلمای وسترن که سه دوره فیلم وسترن، سه دوره تاریخی بود، نوع کار، مفهوم قهرمان، ضد قهرمان، که آیا اجتماعی باشه قهرمان یا ضد اجتماعی، آیا دنبال پول یا به اخلاقم توجه، بستگی داشت به اینکه مشکلات جامعه آمریکایی چی بود و اینا رو با چجوری حلش می‌کردی. کاش هنرمندان ما هم لااقل به مشکلات جامعه خودشون فکر میکردن، کاش اینا مثل اونا طبق مبانی فرهنگی خودشون فکر. او گفت ما بر اساس اسطوره های خودمان عمل کردیم. ببین فقط سرگرمی نیست، میگه ما داریم اسطوره سازی میکنیم، ما اسطوره های خودمان را، اسطوره های لیبرال سرمایه‌داری رو، اسطوره های صهیونیستی رو توانستیم سوار کنیم بر اسطوره های فرهنگ ها و جوامع دیگه، جوری که تو خونه شون اون جوری که ما بهشون یاد میدیم زن و شوهر با هم حرف بزنن. از این به بعد مثلا تو آداب اسلامی زن و شوهر چجوری میگن با هم حرف بزنن؟ توهین نباید بکنی، سوء زن نباید داشته باشی، خطای کوچیک از همدیگه میبینی باید خودتو به اورا بزنی، تجاهل کنی، اگه طرفت اذیت میکنه ناسازگاره تو باید مدار تحملش کنی، این پاداش الهی داره، سوء تفاهم نباشه، مچگیری نباشه. مثلا تو روایت میفرماد وقتی از بیرون کسی میاد در بزنه سر صدا کنه، یواشکی کلین انداز در واکن هلوپی بپر تو که احساس نکنه آ یکی مخفی کاری چیزی. خب ما اصلا یه آداب دیگه ای تو فرهنگ اسلامی داریم، زن و شوهر باید چطور با هم حرف بزنن، آداب همخوابگی، آداب همصحبتی. مثلا پیامبر میفرمان که مرد و زن اگه بشینن با هم یک ساعت صحبت کنن، پاداش اینقدر حج و اینقدر طواف و اعتکاف در خانه خدا و اینا، چی بگن به هم؟ میگن هر چی دلشون بخواد با هم بگن، با هم حرف بزنن. ما الان زن و شوهرها طبق محاسبه میگفت مجموعا در طول 24 ساعت چقدر با هم حرف میزنن. حالا و حرفا که مجبوره بزنه، آی قضا چی بود، آی پول آوردی، آی چیکار کردی، اونا که حرف نیست که، اونا که چقدر میشن با هم حرف بزنن، هم به قول ما طلبه ها گرده کنن. بله مطالعه زیاد میکنین ها، میان به اندازه مطالعه. خب یعنی هیچ چی تقریبا. مثلا آداب سبک زندگی اسلامی میگه که زن و شوهر بشینن با هم بگن، بخندن، جوک بگن، اینا و همون حرفا الکی هستن، با هم حرف بزنن. توی سبک زندگی که ما پیدا کردیم اینجوری نیست. سبک زندگی است. شما ببین چقدر فیلم و سینما و اینا تأثیر گذاشته روی سبک ما. مثلا توی فرهنگ اسلامی میگن مهمانی زیاد ولی ارزان. زیاد به دیدن هم برید، سر دوستانتون، فامیلاتون، یک سره برید دیدن هم، احوال پرسی از مریض، سالم بگید، بخندید. پیامبر می اومدن مسجد، میدن یک کسی ناراحته، نمازو شروع نمی‌کردن، می‌رفتن کنارش، احوال پرسی چطوری فلان، بعد میدن نمیگه. تو روایت داریم پیامبر اینقدر سر به سرش میگذاش، میگفت تا نخندی نمیرم. نقل شده پیامبر اومدن تو مسجد، از پشت دستشون گذاشتن رو چشم یکی از اصحابشون، میگن که یعنی بگو من کیم. تو اینم یک چهره پیغمبره. ما سبک زندگی اسلامی اصلا خیال میکنیم اداهای اسلامی در میاریم. ما فکر میکنیم همین نیمه شعبان و روزه ماه رمضان و لباس سیاه و عاشورا ما دیگه داریم مذهبی زندگی میکنیم. اینا نیست، اینا یه بخش ساده ترین بخشه. بازار اسلامی، من روز داشتم روایتش نگاه میکردم، 7-8 تا خصلت دادن پیغمبر بازار ما نیست. میگه بازار اسلامی بازاری که قسم نخورن، دروغ نگن، فروشنده عیب جنسشو بگه، خریدار تو سر جنسی که میخواد بخره نزنه که آقا این جنست که آشغاله به درد نمیخوره ولی ما میخریم، این حرامه. اگر جنسی خونه ای ماشینی داری میفروشی، پیامبر فرمود ای بی داره نگی، حرامه، این بازار غیر اسلامیه، قسم بخوری فلان. خب این بازار اسلامی ما کجا تو فیلم و عرصه داستان و تربیت عمومی اینا کجا؟ اینا ما این داریم، ما برای یک اساس دیگه ای تربیت شدیم. همین آداب المتعلمین که کتابای ابتدایی اخلاق استاد و شاگرده که تو حوزه ها قدیما میگفتن، یا حالا هم نمیگن، خواهش میکنم میره ببینید چقدر امروزی و چقدر جهانی است، چقدر زیباست توصیه هایی که میکنه. شاگرد دانشجو به استادش باید به چه چشم نگاه کنه؟ استاد با دانشجو چه جوری؟ اصلا اینا مثل پدر و فرزند، مثل مادر و فرزند میشن. خب اینا همه چیزایی که خودش وقتی میگه ما تونستیم با اسطوره هامون زاویه نگاه رو، چشم انداز رو تغییر بدیم، زاویه نگاه رو تغییر، همه کم کم به سبک ما زندگی میکنن. بعضی فکر کردن حالا همبرگر خوردن و کوکا و پپسی خوردن سبک زندگی اینه، با این چیزا فقط. آقا از این حرفا قضیه خیلی جدی‌تره، خیلی جدی‌تره. نگاه اصلا به سیاست، به حکومت، عبارت چی بخونم دیگه تمام. میگه که حتی تو عرصه اسطوره‌سازی رسانه‌ای و سینما دقت کنید، حتی کارهای این عبارت رو دارم میخونم، میگه حتی کارهای ساده مثل شستشون، نظافت و اتوکشی تو فیلم تغییر شکل و تغییر ماهیت میده، به شکل شاعرانه و تا حدی ماورایی مطرح میشه. همین کارهای معمولی که تو زندگی خودت این تو فیلم یک بعد دیگه‌ای، یک معنای دیگه، حرکت آهسته هم نشون میدن و قبل و بعدش و بازی با رنگ و نور و سینما و تبلیغات. ببینید که چطور یک شیشه نوشابه کوکاکولا تبدیل میشه به منبع افسونگری از قدرت، زیبایی، عقلانیت و حساب شدگی و مایه حیات و جهانی. با آهنگا و تصویرایی که میذاره یک جوری نگاه میکنه به شیشه کوکاکولا که انگار داری به قهرمان تاریخ نگاه. میگه این کارا کردیم ما. میگه این خیلی مهمه که با سینما، با تبلیغات جنس بنجل رو تبدیل میکنی به آرزوی مردم، جوری که طرف فقیره، نون شبش نداره، ولی برنامه‌ریزی باید بکنه که این تلویزیون رو بخره. رسانه و تبلیغات این کارو کردن، مردم دیگه نمیدونن چی رو میخوان چی رو نمیخوان. بهش من میگم که چی رو باید بخوای چی رو نباید بخوای. سینما جای واعظ و کشیش و معلم ورزش و معلم تعلیم تربیت و دادگاه و همه رو میتونه بگیره، چون گوشه خونت داره به تو یاد میده چجوری لباس بپوش، چجوری حرف بزن، به دیگران چجوری نگاه کن، به ناموس مردم چجوری نگاه کن. چقدر الان فیلم دارن میسازن که اصلا مفهوم ناموس و حلال و حرام و نگاه به نامحرم و شوخی مرد و زن نامحرم با هم اصلا مسخره‌ایه دیگه. مردم تصور کن آقا دیگه این حرفا مال حالایه؟ الان مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ مگه میشه الان اینجوری؟ این مگر میشه مگر نمیشه همون اسطوره سازی هاست. او بگه چی میشه چی نمیشه. سینما رسانه وسیله ای شد برای جهانی کردن اسطوره های ما، اسطوره های لیبرال سرمایه‌داری. اسطوره تعبیر سوری از ایدئولوژی فقط نیست، چیزی فراتر از اونه، تعبیر انسان شناختی عمیق‌تری که اسطوره های سرمایه‌داری بشه منبعی برای وحدت فرهنگی، بشه ترس و اضطراب های جدیدی رو در مردم ایجاد کنه، ترس و اضطراب های دیگه رو از مردم دور کنه. یعنی یه وقتی بدون اینا خانواده از چه چیزایی مضطرب میشد، ناراحت میشد، از چه چیزایی شاد میشه؟ بعد از اینکه سالی 500 تا از اینا رو دیدی، بعد از چی خوشحال و ناراحت میشی؟ شادی ها، ترس ها، استرس ها، اضطراب ها، نوع واکنش، طرز حرف زدن بچه با پدر مادر، رابطه همسایه با همسایه. پیامبر فرمودن اینقدر سفارش همسایه شد که من فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبره. سبک زندگی ما واقعا بعضی وقتا تو آسانسور برای اولین بار همدیگر رو میبینیم، میگه شما توی ساختمونی؟ میگه شما توی ساختمونی؟ چون آپارتمان همون کوچه عمودی شده دیگه. میگه آشفتگی و پریشانی هایی در جوامع به وجود میاریم، اسطوره های ما دیگران را رستگار و آزاد میکند. ما نمادها و نشانه ها و انگیزه های جدیدی در سطح جهانی، در سطح نخبگان به خصوص ایجاد میکنیم از طریق هنر و رسانه. ما با این اسطوره ها به بعضی زندگی ها معنا میدیم و بعضی زندگی ها رو حقیر و بی‌مقدار جلوه میدیم. از طریق فیلم مگر نبود که مردم یاد گرفتن دکور خونه هاشون چجوری باید باشه؟ الان میدونین یک جوری تقریبا همه جای دنیا خونه ها مثل هم شده. من خیلی برام جالبه، تو توکیو با انگلیس، با آسیای میانه، با ایران، توی خونه که هستی انگار تو همه خونه ها هستی، همه جای دنیا مثل هم دارن میشه. این البته از یک جهت هم خوبه، اگر محتوا داشته باشی تو میتونی راحت جهانی بشی اگه درست کار کنی. اگه محتوا نداشته باشی این جهانی شدن به ضررته. اگه محتوا نرم افزار تولید کنی این جهانی شدن به نفعته. این تیغ دولبه است، بوتا او کسی که تیغش تیزتره او ضربه میزنه، او که تیغ تیز نداره، سپر نداره، ضربه رو میخوره. ما اگر بتونیم تو حوزه تولید نرم افزار کار بکنیم میتونیم از همین تهدید یک فرصت بسازیم. هرچه بیشتر به سخت افزار رسانه و ارتباطات کمک کنی، یعنی اینترنت رو گسترش بدی، سینماهای بیشتر بسازی، سفر خارجی بیشتر، چی چی چی، اگر در عرصه نرم افزار دانشگاهت عقیم باشه تولید نکنه، حوزت ضعیف باشه، رسانه‌هات ضعیف عمل کنن، دولت درست عرصه فرهنگ و هنر رو مدیریت نکنه و منفعل باشه، رسانه‌هات تنبل و بی عرضه باشن، عملاً مشت شما تو صورت خودتون میخوابه. حالا هی تو رو ابزار رسانه و اینترنت رو هی سریع‌تر کن، هی عرضشو بیشتر کن، هی وقتی شما سخت افزار رو گسترش بده، وقتی نرم افزار تو بی عرضه کار نمیکنی، تمام اینا علیه خودت به نفع، علیه تو و به نفع دشمنت به کار خواهد رفت. مثل که شما 1000 تا اسلحه بسازی تیرانداز نداری، خب این اسلحه رو کی برمی‌داره؟ او برمی‌داره میزنه به تو. دولت های ما هم دیدید پوز میدن همه دولت ها. آقا آمار امسال اینقدر ما گسترش دادیم رسانه ها رو، اینقدر خب محتواش کو؟ امسال 1 میلیارد دانشجوی علوم انسانی گرفتیم. خب بگیر چیکار کردی با اینا؟ چی داری یاد میدی؟ اون وقتی دانشگاه های ما مولد باشه همه مکاتب رو در همه علوم انسانی آموزش بدیم. اما باید نقدم بکنی. چند نفر استاد داریم که نقد کنن؟ چند نفر داریم واقعا تو هر رشته؟ همه هر کس تو رشته خودش. اساتید ما بیشتر نقالن یا نقادن؟ همه داری ترجمه میکنی، کار دیگه نمیکنی، ترجمه میکنی همون رو میگی، نقدش که نمیتونی بکنی که. این اسمش دانشگاه مولد نیست. حوزه‌ش هم همینطوره، حوزه‌ای که حرفای تکراری میزنه، سبک زندگی جدید، مسائل جدید، بحران‌های جدید رو تو جامعه نمیبینه و نمیتونه سبک زندگی اسلامی رو به اقتضای شرایط جدید درست منتقل کنه. خب این ضعیفه. چرا ما تو تحریم بعضیا میترسن دستپاشون بند؟ آقا برای چی؟ آقا یه قطعاتی هست که نمیذارن بیاد. خب چرا این قطعات نمیسازی خودت؟ دانشگاه مشکل داره. اون دانشگاهی که قطعاتی هست که یک ملتی بهش احتیاج داره و این دانشگاه نمیتونه اونا رو بسازه، این دانشگاه به وظیفه خودش عمل نکرده، تنبله. اگر تو رشته‌های علوم انسانی اجتماعی فقط داری ترجمه میکنی کتاب و مقاله، پایان نامه رو میگی فقط باید ارجاع بدی به این ترجمه ها، یک کلمه خودت دانشی نداری که بگی آقا این نظریه پرداز غربی اینجا اینو گفت، این حرف اشکالی داره، میام نقدش. خب این چه جور دانشگاهی که مولد نیست فقط مترجمه، این میتونه از پس اونا بر بیاد که یک سره دارن تولید میکنن؟ تو هی سخت افزار گسترش بده، دانشگاه رو جار افتخار میکنن ما اول انقلاب 100,000 دانشجو داشتیم الان 5 میلیون داریم. خب اب نداره، بارکلا، یک ارزشیه. من نمیخوام انکار بکنم، ارزش فوق العاده مهم، سریع ترین پیشرفت در جهان ها، به خصوص پیشرفت زنان. من به شما بگم رکورد پیشرفت علمی جهان در حوزه زنان متعلق به ایرانه. اینا بسیار ارزش مهمیه. 100,000 بشه 5 میلیون، هیچ کشوری در دنیا اینقدر سریع گسترش کمی نداشته. اما خب شما این همه ابعاد کمی اضافه شد، چند تا تو رشته‌های علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، روابط بین الملل، سینما، هنر، چند تا تولید کردن که ترجمه نباشه؟ چند تا کتابی که ترجمه کردن نقدش کردن؟ چند تا کرسی نقد و نظر رو انداختن؟ چند تا دانشجوی دکتری ساختن که پایان نامه بده بگه آقا این نظریه فلان نظریه پرداز غربی، این نظریه فلان نظریه پرداز خوشه، اینم بنده هم یک نظریه پرداز ایرانی هم از موضع تفکر اسلامی دارم مشکل جامعه ایرانی رو بررسی میکنم. خب ما تو حوزه سینما و هنر هم همین بدبختی رو داریم. الان دانشکده‌های هنر و سینما ما فقط ترجمه میکنن، هم آموزش میدن، بعد میگن آقا جنبه‌های تکنیکی فنیشه. مگه اینا از هم تفکیک میشه؟ اون کسی که داره جنبه تکنیکو میگه مخلوطش با فرهنگ، میگه تکنیک مجانی که به تو نمیده که، فرهنگش هم میده. بعد بعضی از این ور نتیجه گرفتن آقا پس مشکل در ذات تکنیکه، اصلا تکنیک نمیخواد. نخیر آقا مشکل در ذات تکنیک نیست، مشکل در ذات جنابالیه. تنبل تشریف داری؟ خیلی راحت میشه تکنیک رو از محتوا در اغلب موارد تفکیک کرد. از همون تکنیک استفاده کن، محتوای درست بده. متا زحمت میخواد، مدرک نمیخواد، زحمت میخواد. اینجوری مشت ما تو صورتمون خواهد خوابید و این توف سربالاست که شما هی کمی نگاه کنی، فارغ التحصیل بدی، سخت افزار بسازی، بگی آقا رسانه ها گسترش، اینترنت رو اینقدر کردیم، توناژ و تیراژ کتاب ها و روزنامه ها اینقدر شد، توش چی میخونی، چی میمیسی، محصولش کو. باید نرم افزار رو تقویت کرد، فرهنگ ساخت یافته و آماده به محض اینکه ابزار پیدا کنه گسترش پیدا میکنه و شما میتونید از ابزار خود دشمن علیش استفاده کنید، چنان که اینا خودشون وقتی که آمریکا و انگلیس به هم ریخت اومدن توییتر و فیسبوک و اینا همه رو بستن خودشون، در حالی که اینا میگفتن آقا رسانه آزاد و فلان و فلان، خودشون خط قرمز دارن سانسور میکنن تو سینما. شما اگه تونستی یک فیلم علیه صهیونیسم بسازی در هالیوود، خط قرمزای صهیونیستی خط قرمزای نظام سرمایه‌داریه، اونا ایدئولوژیک نیست. میگم آقا اخلاق خط قرمزه، بیناموسی، فیلمی که بیناموسی رو ترویج کنه، فیلمی که یأس و شکاکیت رو، افسردگی رو ترویج بده، فیلمی که نژاد پرستی رو، قومیت پرستی و توهین به قومیت ها و نژاد های دیگر رو بره، اینا خط قرمزه. آقا اینا ایدئولوژیه، ایدئولوژیک نیست. سینما هنر، هنر برای هنر، زیبایی شناسی فقط. دروغ میگی. این جایزه های بین المللی که اینا میدن واقعا رو هنره فقط؟ اگر فقط هنره ما قبول داریم. دروغ میگی. میگردی ببینی کی با کجا دعوا داری؟ مثلا یک زمانی با کمونیست ها دعوا داشتن، یک هنرمند روس پیدا میکردن، یک مثلا شطرنج باز روس که مشکلی پیدا کرده بود با اونا، این میکردن قهرمان جهان. عکسش تو جامعه خودش انجام نمیشه. بنابراین حمایت باید بکنیم و منطقی رو که دشمن مطرح کرده اگر ما بپذیریم، مدیران ما، نخبگان ما بپذیرن، پیروان اون منطق میشن و تا نهایت اون راه رو با اراده خودشون خواهند رفت و این چیز خطرناکه. اسطوره های ما به زندگی آنها معنا خواهد داد. اگر قهرمان فوتبال، یک فوتبالیست یا یک گروه موسیقی راک، یک خواننده یا یک هنرپیشه، یک هنرپیشه غربی رو تبدیل کردیم به اسطوره همه جوانان در همه جوامع، در اون لحظه اسطوره ما اساطیر دیگران را به زانو در آورده است. شما چه گفتید؟ عقلانیت و اسطوره زدایی. میگه اسطوره مادی ما باید بر اساطیر اونها حاکم بشه. مردم در دنیا با بت‌ها و ستاره‌هایی که ما میسازیم همانند سازی میکنن. این نمادها و نشانه‌ها ممکنه بی اهمیت و سطحی به نظر بیان، اما بیانگر همنوایی با نیازی است که در مردم دنیاست و اون نیاز به داشتن هویت است. همه جوامع بشری احتیاج دارن هویت داشته باشه. خودشون نمیتونن هویت خودشون رو تعریف کنن، ما براشون هویت تعریف کردیم. ما به اینا یاد میدیم که توی هر جامعه روشنفکر کیه، عقب مونده کیه، متجدد کیه، مرتجع کیه، خوبا کیان، بدا کیان، چه نوع لباس پوشیدن و آرایش مو و آرایش صورت و اینا خوبه، چه نوعش بده، چه نوع مناسبات جنسی مترقیه، چه نوعش امولی و مرتجعه. ما یاد میدیم و یاد دادیم. خیلی جالبه، میگه همین که ما کاری کردیم که جوان آفریقایی موهای سرش رو زرد میکنه، همین که کاری کردیم جوان سیاه آفریقایی موهاش رو زرد میکنه، یعنی اسطوره ما موفق عمل کرد. همین که به نخبگان در دنیا آموختیم که مثل ما کراوات بزنند، مثل ما آرایش کنند، لباس ما را بپوشند و در جلسات بین المللی با همسایه خودشان به زبان ما سخن بگویند، اسطوره های ما موفق شده است. اینا گریه داره. میگه ما کاری کردیم تو شرق آسیا دو تا ملت همسایه به زبان انگلیسی با هم حرف بزنن. یک کشور اوور دنیای دو تا کشور اینور اینا به زبان اوور با هم حرف بزنن. بعد میگه کاری کردیم کسانی که زبان ما رو بیشتر بلدن بیشتر پوز میدن. این اسطوره های ما موفق عمل کرد. کاری کردیم که روشن فکران در جوامعی از اینکه به زبان مادری خودشون صحبت کنن خجالت بکشن و به زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی صحبت کنن و اینا مهمتر میشن، بقیه به اینها تبرک میجویند، اینا پوز میدن. کجا بودی؟ من واشنگتن بودم، لندن بودم، اینا کجاش بودی؟ طرف حالا طرف دستشویی هم اونجا پاک میکرده، همین که اونجا بوده کافیه. اسطوره های خود را به آنها تحمیل کردیم. ممکن است بی اهمیت به نظر برسد، اما ما برای آنها هویت تعریف کردیم. این کاریه که از طریق رسانه‌ها داره میشه و از طریق تدریس، نوع تدریس در رشته‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی بدون نقد، بدون تولید علم. مردم به همان درجه خود را کسی به حساب خواهند آورد که با کسی همانند سازی کرده باشند. ما به آنان آموختیم که با چه کسانی همانند سازی کنید، کسی که او بتواند دغدغه و ترس آنها را بروز بده و او نیز همان ترس ها را داشته باشه و بتوانه آنها را اون به اون سبکی که ما میخواهیم و هنگامی که ما میخواهیم مدیریت کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.